بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تلاش نیروهای هندی برای پاکسازی کامل اماکن اشغال شده در بمبئی ادامه دارد. نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پایان یافت. رئیس جمهوری روسیه با فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا دیدار کرد. ساعت 24. درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده در نخستین لحظات بامداد شنبه 9 آذر ماه 1387 خورشیدی برابر با 29 نوامبر 2008 میلادی هستیم و شما میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته. و اما به عادت معمول اجازه بدید که نخست خبرها را بشنویم، این بار از همکارم روزا آژیری.
با سلام. کماندوهای هندی به تلاش برای پاکسازی کامل اماکن اشغال شده در بمبئی ادامه می‌دهند. در این حمله که روز چهارشنبه آغاز شد، تا کنون بیش از 140 نفر از جمله شماری آمریکایی، ایتالیایی، استرالیایی، ژاپنی، بریتانیایی و آلمانی در میان کشته شده ها و ده ها نفر از گروگان ها نیز آزاد شدند. در آخرین عملیات برای رهایی گروگان ها نیروهای کماندو به مرکز یهودیان در بمبئی وارد شدند و گروگان ها را آزاد کردند. طبق گزارش ها حداقل 5 گروگان اسرائیلی در این مکان کشته شدند. در عملیاتی دیگر هتل اوبروی در شهر بمبئی از دست تروریست ها خارج شد و 100 نفر آزاد شده و 2 نفر از تروریست ها نیز کشته شدند. کماندوها همچنین در جستجوی پیدا کردن شورشیان و گروگان‌ها در هتل دیگری به نام تاج محل هستند. هویت تروریست‌ها هنوز مشخص نشده است، اما مقامات رسمی کشور هند این حمله را به شورشیان اسلام‌گرا نسبت می‌دهند. منموهن سینگ نخست وزیر هند گفت شورشیان از خارج از هند وارد این کشور شدند و وزیر خارجه هند عواملی را در پاکستان به حمایت از تروریست‌ها متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان از هند خواسته است که وارد آنچه بازی سیاسی نامید نشود. او در دیداری که از هند داشت به خبرنگاران گفت این یک مسئله همگانی است. ما با یک دشمن مشترک روبرو هستیم و باید برای مقابله با این دشمن با هم همکاری کنیم. نشست دو روزه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه در وین به پایان رسید. در این نشست اعضای شورای حکام به بررسی گزارش‌های محمد البرادعی مدیر کل آژانس درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران و سوریه پرداختند. اکثریت اعضای شورای حکام از سوریه خواستند برای روشن شدن ماهیت فعالیت‌های هسته‌ایش با آژانس همکاری کند. شورای حکام دیروز گزارش البرادعی درباره ایران را بررسی کرد. محمد البرادعی دیروز تأکید کرد که آژانس به دلیل عدم همکاری جمهوری اسلامی و پاسخ ندادن به سوال‌های مربوط به فعالیت‌های احتمالی نظامی هسته‌ایش قادر به تایید یا تکذیب صحت اسناد ارائه شده در این زمینه نیست. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز جمعه با فیدل کاسترو رئیس پیشین کوبا برای تقویت روابط دو جانبه دیدار کرد. کوبا از متحدان اصلی اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ سرد به شمار می رفت. آقای مدودیف روز پنجشنبه پس از ورود به هاوانا ابتدا با راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا دیدار کرد. تلویزیون های محلی کوبا اعلام کردند دو رهبر بر لزوم بهبود روابط بین کوبا و روسیه به خصوص در حوزه اقتصادی توافق کردند. همچنین انتظار می رود رئیس جمهوری روسیه و کوبا درباره مسئله انرژی نیز با یکدیگر همکاری کنند. کوبا آخرین کشوری است که دیمیتری مدودیف در سفری که به کشورهای آمریکای لاتین داشت از آن دیدار می‌کند. سفر آقای مدودیف به هاوانا پس از دیدار او از ونزوئلا انجام گرفت. او در ونزوئلا موافقت کرد به هوگو چاوز رئیس جمهوری آن کشور در توسعه برنامه نیروی اتمی غیر نظامی یاری برساند.
با سپاس از شما روزا آژیری بود با تازه ترین خبرها. و ما در این مجله نیمه شب چه ها برای شما داریم؟ وزیر علوم ایران از نخستین حضور رهبر جمهوری اسلامی در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در روز دانشجو 16 آذر خبر می‌دهد. دیوان عالی کشور حکم سنگسار یک زن را تایید کرده است و این در حالی است که جمهوری اسلامی اعلام کرده بود سنگسار در ایران متوقف شده است. گفتگویی داریم با یک کارشناس. یک فعال مدنی و روزنامه‌نگار دیگر بازداشت شد. با وکیل شهناز غلامی گفتگو می‌کنیم. کلود لوی استراوس متفکر بزرگ معاصر دیروز 100 ساله شد. یک تابلو و این همه ماجرا. تابلوی مشهور هنری ماتیس، نقاش پرآوازه فرانسوی، بالاخره به صاحب قانونی آن، سازمان صلیب سرخ اسرائیل رسید. با جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا را میشنوید. همه اینها و بیشتر از آن در همین مجله نیمه شب. بمانید تا بشنوید. محمد مهدی زاهدی وزیر علوم ایران میگوید که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای نخستین بار در روز 16 آذر در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت حاضر می شود. به گفته وزیر علوم ایران، عناصر ضد انقلاب سال هاست که می خواهند به اشکال مختلف از برگزاری مراسم روز دانشجو سوء استفاده کنند و حضور رهبری در این مراسم نویدی بر جلوگیری از دستجابی این افراد به اهداف ضد انقلابیشان به شمار می رود. در سالهای گذشته رؤسای جمهوری اسلامی ایران در مراسم روز دانشجو سخنرانی می کردن و این نخستین بار خواهد بود که رهبر ایران در چنین مراسمی حضور می یابد. نیوشا بقراطی از رادیو فردا گزارش می دهد.
16 آذر ماه سال هاست برای دانشجویان روز ویژه است و البته برای نیروهای امنیتی هم. این بار اما گویا مراسم این روز قرار است متفاوت باشد. این بار این نه به سنت همیشگی رئیس جمهوری بلکه رهبر جمهوری اسلامی است که پشت تریبون و در برابر دانشجویان می ایستد. تغییر برنامه‌ای که به زعم وزیر علوم قرار است نقل قول از دستیابی عناصر ضد انقلاب به اهدافشان جلوگیری کند. به گزارش ایرنا، محمد مهدی زاهدی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است روز 16 آذر واقعی است که زمانی خود داعیه دارش بودیم و الان ضد انقلاب قصد مصادره آن را دارد که باید آن را به جایگاه اول خود بازگردانیم. پایان نقل قول. در تماسی که با دفتر تحکیم وحدت داشتم، مسئولین این بزرگترین تشکل دانشجویی موضع‌گیری در قبال این سخنان را به روزهای بعد موکول کردند. اما پیش از این دبیر دفتر تحکیم وحدت مهدی عربشاهی در گفتگو با خبرنگاران گفته بود اقتدارگرایان و طیف تندرو اصولگرایان با توجه به درپیش بودن انتخابات ریاست جمهوری میکوشند با زدن اتهامات واهی زمینه سرکوب دانشجویان را فراهم آورند. پایان نقل قول. مراسم روز دانشجو در اکثر سالهای گذشته صحنه اعتراض دانشجویان به مقامهای جمهوری اسلامی و در مواردی درگیری با نیروهای امنیتی بوده است. سال گذشته مراسم دانشجو که در دانشگاه تهران برگزار می شد با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شد و شمار زیادی از دانشجویان چپگرا توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند. بازداشتی که گاه چند ماه به طول انجامید. اما شاید یکی از پرسر و صدا ترین این مراسم مربوط به 2 سال پیش بود. سال 1385 دانشگاه امیرکبیر با حضور محمود احمدی نژاد. دانشجویان در این نشست آقای احمدی نژاد را دیکتاتور خواندند و حتی تعدادی از دانشجویان عکس‌های او را در مقابل دیدگانش آتش زدند. محمود احمدی نژاد در این روز اعتراض‌ها را تاییدی بر وجود آزادی در ایران خواند و تأکید کرد که نباید با دانشجویان معترض برخورد شود. در هفته‌های بعد نیروهای امنیتی شماری از دانشجویان از جمله دانشجویان امیرکبیر را به اتهاماتی دیگر بازداشت کردند و کمیته انضباطی این دانشگاه بسیاری از معترضان را برای چند ترم از حق تحصیل محروم کرد. فعالان دانشجویی در همان زمان این برخوردها را واکنشی به اعتراضها و آنچه در واژگان قانونی ایران توهین به رئیس جمهوری خوانده شده دانستند. اینکه آیا حضور بی سابقه رهبر ایران در مراسم امسال روز دانشجو تدبیری پیشگیرانه برای جلوگیری از انجام همین اعتراض‌ها باشد یا نه و اینکه آیا منظور وزیر علوم از ضد انقلاب دانشجویان معترض است یا کس دیگر هنوز روشن نیست. همچنین این نکته که حضور آیت الله خامنه ای چه تأثیری بر جو دانشگاه خواهد داشت. یک نکته اما مسلم است، اینکه حساسیت‌ها و خطوط قرمز محات بر مقام رهبری در ایران بسیار پررنگ‌تر و ملموس‌تر از رئیس جمهور است.
نیوشا بقراطی بود از رادیو فردا. بر اساس تازه ترین خبرها شعبه 27 دیوان عالی کشور حکم سنگسار یک زن شیرازی را به نام افسانه ر تایید کرده است. شعبه 5 دادگاه کیفری استان فارس در تاریخ 21 فروردین امسال حکم قصاص و سنگسار این زن را به جرم قتل همسرش و زنای محسن صادر کرده بود. حکم سنگسار این زن در حالی تایید می شود که جمهوری اسلامی در برابر درخواست‌های اتحادیه اروپا اعلام کرد که اجرای حکم سنگسار در ایران متوقف شده است. در همین راستا عبدالکریم لاهیجی رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در گفتگو با میرعلی حسینی از رادیو فردا میگوید صدور و اجرای احکامی همانند سنگسار نقض حقوق بشر و ضد موازین انسانی است. عبدالکریم لاهیجی:
جامعه بین‌المللی و به ویژه اتحادیه اروپا اگر میخواهد واقعا فشار درست و مؤثر بر جمهوری اسلامی وارد بیاره، باید این فشارها رو در مسیر برای که نهایتاً این قوانین رو در جمهوری اسلامی لغو بکنن و دیگه دادگاهی نتواند بر اساس این قوانین رأی صادر بکنه.
بر طبق گفته رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای فارس این حکم بر اساس علم قاضی صادر شده، ولی هنوز میگه محل مناقشه هست.
اصلا ببینید، ما برای این بحث نمیشیم که حکم بر اثر رأی قاضی صادر شده یا نه، به خاطر اینکه این چنین احکامی در ذات مخالف موازین حقوق بشره، به خاطر اینکه سنگ سر از مصادیق شکنجه است و شکنجه نه فقط در چارچوب موازین حقوق بشر ممنوع شده، شکنجه از نظر حقوق بشر جرمه. یعنی قاضی که این رأی صادر میکنه و مأمور اجرایی که بخواد این رأی رو اجرا بکنه، اینها مجرم هستن از نظر اصول حقوق بین الملل جزایی منطبق با عهدنامه ضد شکنجه. یعنی اگر اینها یک وقت در یکی از کشورهایی که عضو این عهدنامه هستن، که بیش از 140 کشور عضو این عهدنامه هستن، حتی به عنوان مسافر دستگیر بشن، میشه اینها رو اونجا محاکمه کرد و محکوم به مجازات کرد.
مورد دیگری که باش روبرو هستیم خبری است در مورد اینکه دادگاهی در ایران مردی رو که با پاشیدن اسید روی صورت دختر مورد علاقش نابینا کرده بود به قصاص دو چشم و پرداخت دیه محکوم کرده. این هم در راستای همون شکنجه است که شما بهش اشاره کردید؟
100%. ببینید، تعریف شکنجه در ماده 1 عهدنامه ضد شکنجه هر نوع اقدامی است، هر نوع عملی است که در ضد تمامیت جسمانی یا روانی انسان صورت بگیره. اهم از این که به عنوان شکنجه به معنای کلاسیک کلمه باشه، یعنی برای گرفتن اقرار و اعتراف، یا به عنوان مجازات. و ما امیدوار هستیم روزی شاهد لغو قوانین واقعا ضد اصول انسانی و ضد منطق باشه.
گفته میشه از اونجایی که دیه مرد و زن در شرع اسلام برابر نیست، دادگاه از آمنه بهرامی، خانومی که قربانی عمل مجید مردی که محکوم شده خواسته که تفاضل دیه رو به صندوق دولت واریز کنه. به نظر شما عدالت اجرا خواهد شد؟
عدالت هرگز اجرا نمیشه با توجه به اینکه اون چشمش آسیب دیده یا اصلا دو چشمش محروم شده. خب باید دادگاه خسارت رو اون رو هم تعیین بکنه و این خسارت رو هم بپردازه. متاسفانه مواجه با یک موردی هستیم که نه فقط مسئله ترمیم خسارت این زن مطرح نیست، بلکه بعد جامعه ایران یک کور دیگه هم اضافه میشه. خب ما مواجه با یک قوانین و مقرراتی هستیم که مال دوران عصر حجره.
عبدالکریم لاهیجی رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در گفتگو با میرعلی حسینی از رادیو فردا بود. شهناز غلامی روزنامه نگار، وبلاگ نویس و فعال مدنی تبریزی که به رأی دادگاه بدوی انقلاب در محاکمه غیرعلنی به 6 ماه زندان تعزیری محکوم شده و در انتظار برگزاری دادگاه تجدید نظر بود، بدون اطلاع قبلی و در خانه خود بازداشت شد. او هم اکنون به زندان تبریز منتقل شده است. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش نازی عزیما و گفتگوی او با محمد علی دادخواه و وکیل شهناز غلامی میشنویم.
شهناز غلامی روزنامه نگار و فعال حقوق اجتماعی و وبنگار که روز یکشنبه 19 آبان در خانه خود بازداشت شده بود، به زندان تبریز انتقال یافته است. به گفته وکیل او محمد علی دادخواه، او قبلا در سالهای 68 تا 73 نیز زندانی بوده است.
خانم شهناز غلامی قبلا به 5 سال زندان محکوم شده بود و متاسفانه بدون هیچ تحقیقی تمام تمام طول 5 سال زندان خود رو تحمل و سپری کرد.
شهناز غلامی در شهریور ماه گذشته در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز محاکمه شد. محمد علی دادخواه
بعدن کیفرخواست جدید دیگری علیه تبیه شد و اون رو به اتهامات متعددی متهم نمودن که من به عنوان وکیل مدافع ایشون اعلام کردم در ذات این اتهامات تناقض وجود داره، به این علت که به ایشون اعلام کردن که ایشان عضو طرفدار نهضت آزادی و بلافاصله اعلام کردن ایشون تجزیه طلب. این استدلال به نفسه باطله، چون اگر ایشون طرفدار نهضت آزادیه که نهضت آزادی خودش اعتقاد راسخ به تمامیت ارضی داره و اگر تجزیه طلبه پس نهایتاً عضو نهضت آزادی نمیتواند باشه، لذا باید هیچ کدوم از این نه تجزیه طلبی ایشون رو بپذیریم نه هواداریشو و باید اصل براءت رو بر ایشان جاری کنیم. علیرغم این موارد متاسفانه دادگاه بعدی ایشون رو به زندان محکوم کرد، اما در خلال این مدت در فرجه قانونی من مبادرت به تجدید نظرخواهی از این حکم دادگاه بعدی کردم و موارد متعددی رو اعلام داشتم، از جمله اعلام کردم که ایشون یک خبرنگاره و خبرنگار اختیار داره که مسائل و مواردی رو که به نظرش میرسه به اطلاع عموم برساند و از سوی دیگر برابر اعلامیه جهانی حقوق بشر با توجه به پیماننامه مدنی سیاسی که دولت ایران اون رو قبول کرده است باید معتقد به آزادی اطلاعات باشه. نهایتاً در فعالیت حرفه‌ای با حسنیت بنگرید. در خلال این مدت متأسفانه شوهر ایشان فوت کرد و ایشان متکفل یک دختر خردساله و نگرش انسانی ایجاب میکنه که ما این دختر رو که از مهر پدری محرومه به دوری مادر نیز مبتلا نسازیم.
شهناز غلامی که مدیر وبلاگ آذرزن و عضو انجمن خبرنگاران زن است، در مرداد سال 1386 نیز به دلیل شرکت در مراسم اول خرداد ماه در آذربایجان به مدت 1 ماه در بازداشت به سر برده بود. سازمان گزارشگران بدون مرز در تاریخ 30 آبان گذشته با انتشار اعلامیه‌ای بازداشت شهناز غلامی را غیر موجه دانست و آن را محکوم کرد و نوشت: چند روز پس از بازداشت شهناز غلامی، یک نشریه حامی رئیس جمهوری اینترنت را ابزار سرنگونی خواند. سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به اینکه مقامات جمهوری اسلامی اکنون آشکارا هر شیوه اطلاع رسانی را به مثابه خطری برای امنیت ملی می‌دانند، خواستار آزادی همه وبلاگ نویسان معترض زندانی شده است و در این گزارش از سانسور 5 میلیون وبسایت در ایران خبر داده است.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی را با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
در روزگار ما تنوع فرهنگ ها نه تنها برای همه قابل احترام است که جذابیت هم دارد. این تنوع را می توان امروزه در آثار هنری، مد لباس ها و موسیقی مشاهده و تجربه کرد و اینها همه مرهون تحقیقات و پژوهش های پژوهشگر و متفکر بزرگ معاصر کلود لوی استراوس است که دیروز 100 ساله شد. مهرداد میردامادی.
آنچه پیشتر همان را سنگ پاره یا تکه چوب یا استخوانی می دانستند که مردمان بدوی روی آن شکل و علامتی کشیده و یا نقش و نگاری حک کرده بودند، اکنون به لطف شناختی که لوی استراوس پیشگام آن بوده، میراث فرهنگی و هنری اقوام و مردمان مختلف تلقی شده و به آنان به دیده احترام نگریسته می شود. تحقیقات و پژوهش‌های انسان‌شناختی لوی استراوس کم و بیش از 70 سال پیش آغاز شد، زمانی که وی از کار خود در وزارت فرهنگ فرانسه کناره گرفت و به اعماق جنگل‌های آمازون در برزیل رفت و به مطالعه مردمان قبیله بورورو پرداخت. لوی استراوس 3 سال را با این مردمان زندگی کرد با آنها به صحبت نشست، پیچیدگی منطق و زندگی بغرنج فرهنگی آنها را مطالعه کرد. حاصل این مطالعه و مطالعات بعدی وی کتاب ذهن وحشی است. پروفسور کریستیان برومبرژه، استاد قومشناسی دانشگاه پروانس فرانسه و رئیس سابق انجمن مطالعات ایرانشناسی فرانسه در تهران، اهمیت این کتاب را اینگونه برمی‌شمارد.
آقای دکتر لوی استروس کتابایش در باب فکر وحشی یعنی سوج مرد لا پنسه سوواژ، این کتاب خیلی مهمه به این دلیل که نشان میده که فکر مردم سخ رپوست امریکا فکرش منطقی است، زندگیشان خیلی فرق میکنه با زندگی مردم امروز، ولی فکرش خیلی منطقی هستن دیگه.
تا پیش از این مطالعه تصور غالب در نزد انسانشناسان آن بود که اقوام بدوی دارای ذهنی ساده و ذهنیت پیش منطقی هستند، اما لوی استراوس این نکته را مشخص کرد که این مردمان هم دستگاه پیچیده منطقی خود را دارند و هرچند خواندن و نوشتن نمی دانند، اما نظام اندیشه آنها در مورد گیاهان، جانوران و زندگی پیرامونشان تفاوتی با نظام اندیشه مردمان عادی در آمریکا و یا در فرانسه یا هر جای دیگر ندارد. تحصیلات کلود لوی استراوس در زمینه فلسفه بود، اما مطالعات انسانشناختی وی صرفاً توصیف آنچه که مشاهده می کرد نبود. وی در مطالعات خود با تحلیل اشیاء مورد استفاده مردم، اسطوره ها و آیین های آنها شیوه تحلیلی خاص خود را وضع کرد که بعدها ساختارگرایی نام گرفت. او اینگونه استدلال می کند که همه فرهنگ ها چه در گینه نو باشد و چه در هالیوود اسطوره های خاص خود را تولید می کند تا جایگاه این فرهنگ ها و مردمانی که در این فرهنگ ها زندگی می کنند و عادت های این مردمان را توجیه کند. برعکس انسانشناسان پیش از خود، لوی استراوس معتقد بود که آیین صرفاً حاصل و نتیجه اسطوره های فرهنگی نیست. به نظر وی آیین ها حاصل خلاقیت مردمان یک فرهنگ است تا به وسیله آن از خود و باورهایشان در دوران شکست و ناکامی و اختلالات اجتماعی مواظبت کنند. این ایده را خود لوی استراوس در سخنرانی معروف خود در مقر یونسکو به سال 1971 این گونه توضیح می‌دهد.
Ritual does not in one way bolster the process of mythical thought.
کار آیین تقویت روند تفکر اسطوره‌ای نیست. تفکر اسطوره‌ای ایجاد فاصله می‌کند، در حالی که آیین سعی در پر کردن خلأها دارد. تفاوت بین آیین و اسطوره مانند تفاوت بین زندگی و تفکر است. کار آیین به مانند تفکر پاسخ به نیازهای زندگی.
هرگاه در اسطوره های زندگی ما خللی وارد شود، کار آیین پر کردن این خلل هاست و کمک به ما تا به زندگی خود ادامه دهیم. پروفسور برومبرژه کار مطالعه توتم و اسطوره در نزد لوی استراوس را بسیار پر اهمیت می‌بیند.
و در باب توتمیسم کار کردند آقای لوی استراوس و بعد در باب اسطوره ها 4 کتاب نوشتند در باب اسطوره های آمریکای جنوبی و شمالی، و این کتاب ها خیلی مهم هستند به این دلیل که اونجا میتونیم ببینیم چطور استرکتورالیسم یعنی ساختارگرایی میشه گفت کار میکنه. و این آقای لوی استروس البته مؤسس استرکتورالیسم ساختارگرایی شدن و 2 یا 3 کتاب نوشتن در باب استرکتورالیسم ساختارگرایی، مردم شناسی ساختاری نوشتن و بعد گفتگوها با لوی استروس در باب ساختارگرایی چاپ شدند و واقعا یه آیت الله عظمای استرکتورالیسم شدند.
لوی استراوس در دوران کهنسالی خود هر روز بیش از پیش نسبت به سرنوشت و سرانجام فرهنگ هایی که به جهان شناسانده بود بدبین‌تر شد. وی در یکی از آخرین مصاحبه های خود که 3 سال پیش انجام شد نسبت به از بین رفتن تنوع فرهنگی در جهان این گونه هشدار داد.
L'idée que je représente était très à la mode il y a quelques 40 ans.
امروز گونه‌های متفاوت با سرعتی باور نکردنی از بین می‌روند. گیاهان و جانوران تراکم جمعیتی به قدری زیاد شده که شاید بتوان گفت انسانها شروع کردند به از بین بردن همدیگر. سفر من بر جاده زندگی در حال گذر از این وادی است، وادی که آن را دیگر دوست ندارم.
لوی استراوس میگوید که معنی رفتارهای انسان به سادگی درک نمی شود، بلکه با شناخت چارچوب ناخودآگاه انسان می توان رفتارهای او را معنی کرد و معنای خفته رفتارهای آشکار را باز شناخت. آقای کویچیرو ماتسورا، دبیر کل یونسکو، در پیام خود به مناسبت 100مین سال روز تولد لوی استراوس می گوید او بدون شک یکی از بزرگترین متفکران قرن 20 بوده است. آثار و پیام انسانی او پیچیدگی اسطوره ها و تنوع فرهنگ ها را به ما آموخته است. به لطف کارهای لوی استراوس ما امروز می دانیم که ثروت اصلی بشریت در تنوع است و بزرگترین قابلیت انسان پذیرش دیگری است.
کلود لوی استراوس دیروز 100 ساله شد و اما هنری ماتیس، یا آنچنان که هموطنانش می گویند هانری ماتیس، 110 سال پیش در سن 20 سالگی تابلوی را آفرید که می رفت تا سرگذشتی شگفت‌انگیز بیابد. تابلو سفر خود را از فرانسه آغاز کرده از کشورها و دو جنگ جهانی گذشته و در نهایت به دست وارث صاحب قانونیش در اسرائیل برسد. ژان خاکزاد.
هانری ماتیس زمانی که در سال 1898 تابلوی موسوم به دیوار صورتی بیمارستان آژاکسیو را کشید، هرگز تصور نمی کرد اثرش یک داستان شگفت‌انگیز را به دنبال خواهد داشت. اگر به تابلوی دیوار صورتی بیمارستان آژاکسیو نگاهی بیندازید، منظره ای از طبیعت و یک دیوار را مشاهده می کنید. این اثر برای نخستین بار در سال 1906 در یک نمایشگاه ظاهر شد و در سال 1914 در حراجی بزرگ پاریس معروف به هتل دریو به فروش رفت. خریدار 10 سال بعد تابلوی دیوار صورتی بیمارستان آژاکسیو را به بهای هنگفتی فروخت. خریدار یک آلمانی بود که تابلو را به شهر مونیخ منتقل کرد. شهروند آلمانی تابلو را به یک یهودی آلمانی می فروشد. هاری فیلد سینگر که نخستین صاحب یک کمپانی تلفن در آلمان بود. در سال 1932 هاری فیلد سینگر در یک حادثه جان خود را در سوئیس از دست می‌دهد و تابلوی ماتیس به فرزندش هاری فیلد جونیور می‌رسد. در سال 1937 هاری فیلد جونیور از دست نازی‌ها که یهودیان را در آلمان مورد آزار و اذیت قرار داده بودند به لندن فرار می‌کند، بدون آنکه تابلو را با خود به لندن ببرد. در سال 1941 نازی‌ها در چارچوب توقیف اموال یهودیان تابلوی ماتیس را مصادره می‌کنند. یک افسر اس‌اس ارتش آلمان موفق می‌شود تابلوی دیوار صورتی را در زیرزمینی در شهر فرانکفورت پنهان کند. نیروهای متفقین که آلمان را فتح می‌کنند سرانجام تابلو را در زیرزمین ساختمانی در شهر فرانکفورت کشف می‌کنند، اما چون پشت تابلو مهر گمرک فرانسه وجود دارد تصور می‌کنند تابلوی ماتیس متعلق به دولت فرانسه است که نازی‌هان را به غنیمت گرفتند. در نتیجه تابلو به فرانسه باز می‌گردد ولی به صاحبش هاری فیلد جونیور باز پس داده نمی‌شود. او نیز رخت از این جهان بر می‌بندد تا سرانجام پس از سالها تحقیق و تفحص در اسرائیل و در فرانسه بالاخره ثابت می‌شود که صاحب اصلی تابلوی دیوار صورتی هاری فیلد جونیور بوده است. او پس از مرگ ثروت خود را به کریستال قرمز یا همان سازمان صلیب سرخ اسرائیل اهدا کرده بود. به همین خاطر روز پنجشنبه وزیر فرهنگ فرانسه طی مراسمی تابلوی دیوار صورتی بیمارستان آژاکسیو را به این سازمان تحویل داد.
ژان خاکزاد گزارش می‌داد. شنوندگان گرامی، به پایان نیمه اول مجله نیمه شب نزدیک می‌شویم. قبل از پایان این مجله یادآوری می‌کنم که تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها را می‌توانید در وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید و تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما ستارنما.com که شما رو به رغم هر گونه فیلتری که بر سایت نهاده شده باشه مستقیما به سایت رادیو فردا هدایت میکنه. و تلفن پیامگیر ما 00420221124113. با ما باشید تا لحظاتی دیگر نیمه دوم.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله نیمه شب میرسیم و اگر تازه به ما پیوستید به شما خوش آمد میگوییم، اما اگر از آغاز مجله نیمه شب با ما بوده اید چه میتوان گفت جز آن که از همراهیتان سپاسگزاریم. نیمه دوم مجله نیمه شب به خبرها، خبرهای ورزشی و جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا اختصاص داره، اما نخست فشرده ای از آخرین خبرها.
با سلام. کماندوهای هندی به تلاش برای پاکسازی کامل اماکن اشغال شده در بمبئی ادامه میدهند. در این حمله که روز چهارشنبه آغاز شد تا کنون بیش از 140 نفر از جمله شماری آمریکایی، ایتالیایی، استرالیایی، ژاپنی، بریتانیایی و آلمانی در میان کشته شدگان و ده‌ها نفر از گروگان‌ها نیز آزاد شدند. نشست دو روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در وین به پایان رسید. در این نشست اعضای شورای حکام به بررسی گزارش‌های محمد البرادعی مدیر کل آژانس درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران و سوریه پرداختند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز جمعه با فیدل کاسترو رئیس پیشین کوبا برای تقویت روابط دو جانبه دیدار کرد. کوبا از متحدان اصلی اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ سرد به شمار می‌رفت. رهبران آذربایجان و ترکمنستان اعلام کردند تلاش خود را برای تأمین انرژی بازارهای جهانی بیشتر خواهند کرد. این اظهارات پس از دیدار الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان با قربانقلی بردی محمدوف همتای ترکمن خود در اشخابات پایتخت ترکمنستان بیان شد. قرقیزستان گروهی از اسلامگرایان را که ظن آن می رود دو ماه پیش تظاهراتی را همزمان با عید فطر برگزار کردند بازداشت و زندانی کرد.
همکارم روزا آژیری بود با تازه ترین خبرها و نوبت می رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
16 هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران روز شنبه با برگزاری 5 مسابقه در شهرهای مختلف پیگیری می شود. هفته 16 جام خلیج فارس طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته با برتری پاس همدان بر پیکان قزوین، راه آهن ری بر فولاد خوزستان و پرسپولیس در برابر استقلال اهواز آغاز شد. طبق برنامه اعلام شده روز شنبه در ورزشگاه شهر مشهد پیام خراسان از مقاومت سپاسی شیراز پذیرایی می‌کند. در فولاد شهر اصفهان سپاهان میزبان ابو مسلم مشهد است. در بندر انزلی قوی سپید میهماندار تیم صدر جدولی ذوب‌آهن اصفهان است. در حافظیه شیراز بر در برابر تیم انتهای جدول یعنی داماش گیلان به میدان می‌رود و در ورزشگاه آزادی تهران آبی پوشان پایتخت در برابر سایپای کرج سفارایی خواهند کرد. کشورهای سنگاپور، قطر و امارات آمادگی خود را برای میزبانی مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کردند. این سه کشور تا پایان سال جاری میلادی فرصت دارند جزئیات پیشنهادات خود را بر اساس موارد خواسته شده توسط AFC ارائه دهند. محمد بن حمام رئیس قطری کنفدراسیون فوتبال آسیا چند ماه قبل پیشنهاد تغییر محل AFC از مالزی به کشور دیگری را ارائه داده بود. مقر AFC در 14 گذشته در شهر کوالالامپور در مالزی قرار داشته است. مسئولان سیاسی کشور مالزی همچنان خواهان باقی ماندن مقر AFC در این کشور هستند. طبق اعلام قبلی مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا در ماه مارس سال آینده میلادی در مورد میزبان جدید مقر AFC تصمیم گیری خواهند کرد. و یک مدرس آمریکایی فیفا که برای برگزاری یک کلاس کوتاه مدت داوری در تهران به سر میبرد گفت زنان ایران چهره‌های مستعدی در داوری فوتبال هستند. خانم ساندرا هانت که برای برگزاری یک کلاس توجیهی داوری از سوی فیفا هفته گذشته به تهران سفر کرده روز جمعه در گفتگو با اسکان نیوز همچنین اظهار داشت داوران زن فوتبال ایران در سالهای اخیر پیشرفت‌های زیادی داشتند و به نظر من داوران ایرانی حتی می‌توانند در سطح بین‌المللی و جهانی نیز قضاوت کنند. پایان نقل قول. خانم هانت یکی از 5 مدرس برتر فیفا در امور داوری زنان است که برای انتخاب داوران بین‌المللی شخصاً حق رأی دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت میرسد به جنگ فرهنگی هفته ما که کاریست از مهرداد سپهری از رادیو فردا.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. بیست و نهمین جنگ فرهنگی هنری رو با همدیگه در لحظات پیش رو تورق خواهیم کرد. توی این شماره اول خبرهای هنری و فرهنگی ایران چند تایش رو مرور میکنیم، بعد به مناسبت اعلام روز 13 آذر به عنوان روز مقابله با سانسور مصاحبه‌ای میشنوید با رئیس هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران دکتر زرفشان، بعد از اون با سوسن تسلیمی چهره سرشناس سینما و تئاتر ایران به مناسبت درگذشت یک بازیگر استثنایی تئاتر ایران احمد آقالو گفتگویی خواهیم کرد و بالاخره مرور کتاب این هفته رو داریم که با فرج سرکوهی، کتابی که درباره اسماعیل شاهرودی به قلم علی باباچاهی در تهران منتشر شده رو بررسی می‌کنیم. اما خبر اول، فاطمه حبیبی‌زاد مشهور به گردآفرید، فارغ التحصیل موزه‌داری و شاگرد مرشد ترابی، 10 سالیه که به عنوان نخستین زن نقال ایران در داخل و خارج کشور داستانهای شاهنامه رو نقالی میکنه. او اخیراً برای چند تا سخنرانی و اجرای نقالی به آلمان دعوت شده. خانم گردآفرید پنجشنبه گذشته در دانشکده شرق شناسی شهر بخوم درباره شاهنامه سخنرانی کرد و یک شنبه آینده هم قبل از بازگشت به ایران در بروکسل بلژیک یک برنامه نقالی اجرا خواهد کرد. در ادامه بخشی از گفتگوی خانم گردآفرید با رادیو فردا و بخشی از نقالی ایشون رو میشنویم.
اولین بار رفتم روی صحنه، یک محفلی که بزرگان بازیگری و شعر بود و اجرا کردم. با همه ضعف‌هایی که داشتم مورد استقبال قرار گرفت و هر دعوتی دعوت دیگری به دنبال داشت، تبلیغات مردمی، این به آن میگفت و آن به این، تا به خودم اومدم میگم تقریبا سرتاسر این ایران رو من چرخیدم در فضاهای روستایی، فضاهای بومی، جاهای باستانی اجرا میگذاشتن.
فرید مثل آتش به جوش و خروش، سر نیزه را سوی سهراب کرد، عنان و سنان را پرستاب کرد.
و اما خبرهایی هم برای علاقه‌مندان هنرهای تجسمی. نمایشگاهی به نام 70 سال هنر مدرن ایران از شنبه 9 آذر ماه در نگارخانه اویسی تهران برپا میشه. توی این نمایشگاه آثار 30 هنرمند مدرنیست ایران از احمد اسفندیاری و محمود جوادی پور گرفته تا ایران درودی، مهدی ویشگایی و آیدین آقداشلو رو میتونید ببینید. این نمایشگاه تا 14 آذر ماه برقراره. ضمناً آیدین آقداشلو و جواد مجابی هم روز شنبه در موزه هنرهای معاصر تهران به مناسبت همین نمایشگاه و رونمایی کتاب 70 سال هنر مدرن ایران سخنرانی میکنن. از طرفی نصرت الله مسلمیان، نقاش معاصری که آثاری در اندازه‌های بزرگ و مزامین مینیمال خلق می‌کنه، بعد از چند سال 15 تابلوی جدیدش رو از روز جمعه 8 آذر ماه توی نگارخانه ماه مهر افتتاح کرده. علاوه بر همه اینها بازار اکسپوها در تهران به شدت داغه. بعد از اکسپو مجسمه که دیروز کارش رو تموم کرد، اکسپو عکس هم که 700 اثر رو از عکاسای ایرانی با قیمت‌هایی از 300 هزار تومان تا 5 میلیون تومان به نمایش درآورده، هنوز توی گالری سبا به کارش ادامه میده. یک اکسپوی دیگه هم از اول دی ماه در تالار وحدت با حضور 43 نگارخونه و 1500 تابلو برگزار خواهد شد. و گویا این تازه اول کاره و باید منتظر چند تا اکسپوی دیگه هم باشیم. اگرچه همه اینها به کنار، نگارخونه اثر از طرف وزارت ارشاد که 14 کار پیمان هوشمندزاده از عکاسای بااستعداد رو به نمایش گذاشته بود، خبر هفته گذشته بود. گویا 4 تا از کارهای هوشمندزاده از طرف ارشاد با ارزش‌ها مغایر دونسته شده بود و به همین خاطر نه تنها عکس‌ها رو توقیف کردن، بلکه نگارخونه رو هم بستن. هفته گذشته مصادف بود با 10 سال مرگ در گذشته حمید مصدق، شاعر شعرهای تغزلی حماسی. شما رو دعوت میکنم به بخشی از منظومه مشهور حمید مصدق با صدای خودش گوش کنید. پیش از اون بگم که حمید مصدق شاعری بود که در کمال فروتنی، چه عاشقانه ها و چه شعرهای اجتماعیش، خوانندگان عام شعر در ایران رو در فاصله 2 دهه 40 و 50 زیر تأثیر خودش داشت. اون هم تنها با یک منظومه بلند به نام آبی خاکستری سیاه.
با من اکنون چه نشستنها، خاموشیها، با تو اکنون چه فراموشیهاست. چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانه اش ویران با.
در ایامی هستیم که به روزهای قتل‌های زنجیره‌ای اهل فکر و قلم در ایران مشهور شده. روزهایی که درست 10 سال پیش با قتل عده‌ای از چهره‌های سیاست و بعد فرهنگ و اندیشه در ایران پرده از ماجرای سازمان یافته برداشته شد که هدفش قتل عام اهل فکر و اندیشه، بار و بودن اونها از خیابون یا هجوم پنهانی به منازلشون بود. دست کم 4 مورد از این کشته شده‌ها از اعضای کانون نویسندگان ایران بودند که پوینده و مختاری مشهورترین اونها هستند. 13 آذر ماه جنازه محمد مختاری، شاعر، نویسنده، پژوهشگر، در بیابانهای شهر ری پیدا شد و چند روز بعد جنازه محمد جعفر پوینده. امروز بعد از 10 سال کانون نویسندگان روز 13 آذر ماه رو روز مقابله سراسری با سانسور اعلام کرده. در همین باره با دکتر ناصر زرافشان، رئیس هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران همراه خواهم بود تا اول بپرسم که چطور شد که کانون نویسندگان این تصمیم رو گرفت. آقای زرافشان،
گمان میکنم اگر که این کار رو کانون نمیکرد چرا داشت؟ میدونید کانون ظرف 4-5 سال گذشته به دلیل اینکه ممانعت شده بود از تشکیل مجمع عمومی به انتخاب هیئت دبیرانش تا حدودی غیر فعال بود، زیرا فقط جمع مشورتی اداره میکرد کانون رو و فاقد هیئت دبیران بود و بعد از انتخابات خب طبعاً تو رشته‌های مختلفی فعالیت و کار دنبال شد. یکی هم این هستش که از اساسی ترین هدف‌های کانون، یکی از خصیصه‌های ذاتی کانون نویسندگان، تلاش در راه آزادی اندیشه و بیان بوده. بنابراین خیلی طبیعی بود که در راستای ساماندهی به فعالیت‌هاش بعد از اون دوره 4-5 ساله در این زمینه هم کار بکنه و این کمیته بشه.
چرا 13 آذر برای این روز انتخاب شده؟
13 آذر دقیقاً بین دو روز سیاهی که در آذر 77 2 تا از چهره‌های ارزشمند محمد مختاری و محمد پوینده ناپدید شدند و در واقع جانشون رو در این راه گذاشتند، ما برای یادآوری و گرامی داشت اون روز و به مناسبت اون روز 13 آذر رو انتخاب کرد.
کانون در بیانیه‌ای که در همین باره منتشر کرد اعلام کرده بود که انتظار این هست که همه نویسندگان یا نهادهایی که در حوزه قلم کار میکنن در ایران و در سراسر جهان که مستقل هستند، از این روزی که به نام مبارزه با سانسور نامگذاری شده حمایت بکنن. انتظار کانون چه جور حمایتی هست از سوی نویسندگان حداقل در داخل ایران؟
این البته بستگی پیدا میکنه به امکانات و شرایط حمایت کنندگان. ما اصل رو بر این میگذاریم که با توجه به موقعیت و شرایطشون چه در داخل چه در خارج ایران، هر کس خودش شیوه های رو که میدونه انتخاب بکنه. ولی این بیانیه رو ترجمه کرده این برای تشکل های فرهنگی، انجمن های قلم، کسانی که در راه این هدف با ما اشتراک نظر دارن فرستاده ایم و گمان میکنم از یک اعلام حمایت ساده تا شیوه های عملی تری که هر کدوم به فراخور توانایی هاشون و امکاناتشون انتخاب میکنند موثره برام. اطلاع رسانی در زمینه این قضیه حتی برای اونهایی که امکان داشته باشد از طریق نهادها و مراجع فشار آوردن به مسئول مسئولین در جهت گشایش فضای فکری و فرهنگی.
تقریبا همیشه بحث سانسور در ایران بحث عمده‌ای بوده. چه راههایی هست که این شرایط رو سهل‌تر بکنه یا در آینده چه امیدی هست برای این موضوع از نظر کانون نویسندگان ایران؟
به نظر ما نیروی عمده و تعیین کننده مردم و خواستنشونه، اراده کردنش. اگر شما ایران امروز رو مقایسه کنید با ایران اواسط دوره قاجار و شرایط اون روزگار رو و نوع برخوردی رو که با اهل اندیشه و قلم میشد، میبینید با همه موانع و مشکلاتی که ما داریم، دقیقاً به دلیل حرکت تاریخی جامعه و مردم وضعیتی به وجود آمده که به هیچ شکلی دیگه اعمال اون شیوه ها، اون نوع برخورد هایی که مثلا بعد از تاسیس اولین مدرسه یا انتشار اولین روزنامه در ایران منتشر شد، دیگه امکانش نداره، برای اینکه جامعه جواب نمیده. به این دلیل ما فکر میکنیم که اساسی ترین کارمون اینه که روبه مخاطب اصلیمون مردم بکنیم و جامعه رو آگاه بکنیم، حرکت کنیم تو اون مسیر. مردم اون نیروی اصلی هستند که حقوق خودشون رو میتونن به دست بیارن، نگهش دارن، تضمینش بکنن و محافظش باشن.
اخترک دوم مسکن آدم خودپسندی بود.
به به، اینم یه ستایشگر که داره میاد منو ببینه.
آخه برای خودپسندا دیگرون فقط یک مشت ستایشگر.
سلام، چه کله عجیب سرتون گذاشتی.
مال اظهار تشکر کردنه، یعنی موقعی که هلهله یه ستایشگرام بلند میشه. گیرم متاسفانه تنابندی گزارش این طرفا نمیفته.
چی؟
دست بزن، دست بزن. سپاسگزارم، تشکر میکنم.
چی که باید کرد که کلاه از سرت بیفته؟
اما خودپسند حرفشو نشنید. آخه خودپسندا جز ستایش خودشون چیزی رو نمیشنن.
تو راستی راستی به من حسابی به چشم ستایش و تحسین نگاه میکنی نه؟
ستایش و تحسین یعنی چی؟
یعنی قبول این که من خوشگلترین، خوشپوشترین، ثروتمندترین و باهوشترین مرد این اخترکم.
آخه به این اخترک فقط خودت یا کلاه؟
با وجود این ستایشم کن، این لطف رو در حق من بکن.
خب اما آخه واقعا چیه این برات جالبه؟
ستایش؟
قطعه نمایشنامه رادیویی که شنیدید بخشی از داستان شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری بود به ترجمه احمد شاملو که با صدای تعدادی از بهترین های دوبله و تئاتر ایران سالها پیش اجرا، ضبط و منتشر شد و چه بسا خیلی از شما اون رو بارها و بارها شنیده باشین. اما هدف از پخش این قطعه یادآوری صدایی بود که چند روز پیش درگذشت. بله، احمد آقالو که نقش آقای خودپسند رو در نمایشنامه شازده کوچولو برای ما ایرانی ها تا ابد ماندگار کرد. احمد آقالو هفته گذشته با اینکه سنش حتی به 60 هم نرسیده بود درگذشت با کارنامه‌ای درخشان. مرگش برای اهل نمایش، تئاتر، رادیو، دوبله و سینما در ایران تکان دهنده بود. او سالها البته بیمار بود و مورد بی‌اعتنایی وزارت ارشاد. او حتی از این اداره اخراج شده بود. قطب‌الدین صادقی، کارگردان صاحب نام تئاتر ایران، آقالو رو قربانی سیاست ارشاد دونست، چرا که حقوق و بیمه اون رو در عین بیماری قطع کرده بود. با مهدی هاشمی که در مجموعه تلویزیونی سلطان و شبان و تئاتر پسران طلایی با آقالو هم بازی بود، از سالها هم نشینی با او گفت و اضافه کرد میدانم سوسن تسلیمی خبر را که بشنود چه حالی پیدا می کند. به همین خاطر با سوسن تسلیمی همراه میشیم تا از احمد آقالو بگیم. بفرمایید خانم تسلیمی.
بله، اولا باید بگم من تسلیت میگم به خانواده‌شون و به همه دوستای مشترکمون. بسیار بسیار متاسف شدم، برای من خیلی غیر متعقبه بود و دردناک بود. من با آقای آقالو از دانشکده آشنا شدم، دانشکده هنرهای زیبایشون، دانشجو بودن اونجا و اینطوری نیست که چون ایشون فوت کردن من بخوام در موردشون خوب بگم. ایشون طنز خیلی به خصوصی داشتن، همیشه نگاهشون به زندگی، به مسائل به اصطلاح دوگانه بود. حتی اگر یه مسئله پیش اومد که خیلی ناراحت کننده بود، ایشون با یک طنز خاصی که خودشون داشتن این مسئله رو از یک بعد دیگه ای نگاه میکردن، تعریف میکردن که واقعا آدم سختی‌ها به نظرش یک کمی راحت‌تر میومد. من باهاشون نمایشنامه‌ای که یادم باشون کار کردم، عروسی خون بود که
سر
لورکا، بله، و با آقای هاشمی کارگردانی کرده بودم.
شما با ایشون در تئاتر گروه پیاده هم که پیش از انقلاب،
در گروه تئاتر پیاده من باشون همکار بودم و اونجا با احمد آشنا شدم.
در عرصه تئاتر ایشون همواره یک بازی بیادماندنی داشتن که در این حال که یک سردی در این بازی بود، منتها گرمای نقشی که ایشون اجرا میکرد و زندش میکرد شما رها نمیکرد. در مورد بازی ایشون اگر بفرمایید.
احمد تو بازیگری صمیمی بود، یعنی به قول ما تئاتری یه اصطلاحی هست میگن تئاتری بازی کردن. احمد تئاتری بازی نمیکرد، از صمیم قلبش بازی میکرد، تو لحظات بود، حضور داشت، وجود داشت. این که به اصطلاح ادا در بیاره، تقلید کسی رو بکنه، نه، خودش بود. و یه خوبی هم که داشت، ارتباطش با بازیگرای مقابلش خیلی صمیمی بود. اصلا من هیچ وقت ندیدم احمد حسادت داشت، هیچ وقت ندیدم سعی میکرد حالا توی این صحنه خودش بیشتر بدرخشه. همکاریش خیلی خوب بود، یعنی به قول ما با تئاتری‌ها میگیم بده بستون، یعنی یک رابطه ای رو که توی صحنه ایجاد میشه، یک نیروی رو شما منتقل میکنید، یعنی بین بازیگران بازی جریان پیدا میکنه. احمد بود، احمد حضور داشت، احمد غایب نبود. بعضی بازیگرا وقتی باشون بازی میکنی انگار غایبن، یه جای دیگه‌ن، نگاهشون نمیبینی عکس العمل بازی خودتو. احمد اینجوری نبود، یعنی وقتی عمل میکردی عکس العمل درست میداد. خیلی صمیمی بود، از ته دل بازی میکرد، اصلا دوست داشت، حرفش و عاشقش بود، دوست داشت. و برای همین برای من یه همکار واقعا به یاد موندنی بود احمد.
یکی از ویژگی‌هاش خانم تسلیمی صدای خیلی خاصی بود که آقای آقلو داشتن، این هم فکر میکنم خیلی تأثیر داشت در زنده کردن نقش.
روی صحنه این تنین صداش اصلا صحنه رو پر میکرد. تو رادیو هم خوب احمد کار میکرد، میتونست احساساتش رو، میتونست روابط روی صحنه رو با صداش خیلی منتقل بکنه.
شما بهترین نقشی که ازش بیادتون هست رو؟
بله، همون من چون که تو عروسی خون باش بازی کردم، خیلی اون رو نقش همیشه توی ذهنم هست. بازیای خیلی خوبی کرده، مثلا توی سلطان شبان احمد فوق‌العاده بود در نقش
خاطر اعظم. قربانی این بساطا شد.
اگر به موقع دست به کار نشده بودیم، شاید تو هم همین سرنوش را می‌داشتی.
راستی؟ فکر عجب بیده ایگه کاتب این زنای هرمسرا رو روانه کن، برن برگردن به خانو کاشانه.
بسیار خوب، فکر من هم شده.
حالا دیگر چی کنیم؟
حالا قدم بعدی این است که پیام به مقامات رسیده و هم اکنون به حضور خواهند آمد.
به حضور خواهند آمد؟ خب پس ما به پیشوازشون بریم قبل از اینکه بخوان توطئه بکنن.
شیرزاد، مراقب باشید که دستتان رو نخوانند.
دست من رو بخوانند؟ تو مرا چه پنداشتی کاتب؟
میدانی تو زیرکتر از آنها.
نقش مال خودش میکرد، براش جدی بود کارش. هر نقش، حتی نقش کمدی هم بازی میکرد، براش جدی بود.
توی یکی از آخرین مصاحبه‌هاش که چند ماه پیش از درگذشتش منتشر شد، در پاسخ به سوالی میگه که اعتقادی به سبک استانیسلاوسکی یا برشت ندارم، من فکر میکنم نقش نقشه و بازیگر چیزی به جز بازی نیست، آنچه که روی صحنه است بازیه و بازی هم اجرای زندگیه.
ببینید صحبت اینه که وقتی ما شروع به بازیگری میکنیم، راههای مختلف بازیگری رو هم به ما یاد میدن تو دانشگاه. نم کنجکاو بدونه مثلا استانیسلاوسکی چی میگه، کارگردان دیگه چی میگه، تئوریسین دیگه چی میگه راجع به بازیگری. ولی وقتی بازیگر روی صحنه میره بازی میکنه، نباید فکر کنه الان من دارم به سبک استانیسلاوسکی کار میکنم، یا الان میخوام به سبک برشت کار کنم، یا الان به سبک گروتوفسکی کار بکنم. باید اینا رو بذاره کنار. اینی که احمد میگه من کاملا میفهمم، بازیگری باید از قلب و روح و وجود و تو اون لحظه ها به وجود بیاد. یعنی فکر کردن به چه سبک و روشی باید این کار کنم غلطه، و این حرف احمد خیلی درسته به نظر من. یعنی سبک رو ما یاد میگیریم، راجبش میخونیم، شاید تو تمرین ها به کار ببریم، شاید مثلا تمرین های بازیگری به عنوان تکنیک بازیگری بشه به کار برد، ولی لحظه‌ای که نقشی رو داره بازی میکنه دیگه نباید فکر کنه من الان مثلا چه سبکی دارم کار میکنم. نقش زندگی میکرد، مال خودش میکرد. حالا بعدها کسانی بیان تفسیر کنن احمد آقالو توی این سه نمایشنامه به سبک برشت کار کرد، این دیگه کار منتقدینه. من کاملا حرفش رو میفهمم و باهاش کاملا موافقم در این مورد.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما کتاب این هفته. شنبه یه هفتهی که پشت سر گذاشتیم مصادف بود با سالمرگ اسماعیل شاخرودی. همزمان از علی باباچاهی کتابی در بازار کتاب تهران پشت ویترین هاست که شعر و اندیشه و زندگی شاخرودی رو بررسی میکنه. بنابراین طبیعیه که با فرج سرکوهی این هفته رو اختصاص بدیم به این کتاب. آقای سرکوهی؟
کتاب زیباتری از جنون، کار آقای باباچاهی، تحقیقی است درباره اسماعیل شاخرودی. خب این خیلی اولا کار خوبی است که شاعری مثل آقای باباچاهی تکنگاری بکنه راجع به شاعر دیگری مثل آقای شاهرودی، و باباچاهی هم سعی کرده در این کتاب زحمت کشیده به خصوص توجه بکنیم که شاهرودی زندگی بسیار متلاطمی داشته و شعرش هم تحولات گوناگونی را از سر گذرانده و کمتر هم درباره او کار شده. بنابراین باباچاهی سعی کرده که جنبه‌های مختلفی از زندگی پرماجرای اسماعیل شاهرودی و همچنین شعر اسماعیل شاهرودی در کتاب زیباتری از جنون جمع‌آوری بکنه. اسماعیل شاهرودی بیشتر هم به نام شعری آینده شناخته میشه. در واقع از نخستین کسانی بود که در دهه 30 به شعر نیمایی پیوست، چپگرا بود، دانشکده هنرهای زیبا درس خونده بود و بعد هم مدتی در آموزش پرورش کار میکرد، مدتی در هند بود، مدتی با لغتنامه دهخدا و با محمد معین هم کاری کرد. زندگی هم ادبی و سیاسی پرماجرایی داشت. در سال 1344 اسماعیل شاهرودی دستگیر شد به دلیل ایراشای سیاسیش و در واقع از بعد از اون مدتی رو در بیمارستان گذران، چرا که دچار جنون شده بود. اما جنون شاهرودی جنونی بود که از قبل هم وجود داشت. 28 مرداد که برای نسل فرود آمد مثل یک ضربه ای، این جنون رو تشدید کرد، زمینه هاش رو ایجاد کرد و این جنون جنونی هنری و روانی، فقط یک جنون روانی نیست.
میدونیم که نیما بر کتاب شاهرودی مقدمه نوشته و شاهرودی از معدود کسانی است که نیما این گونه آثارش قبول داشته که بر او مقدمه بنویسه. اهمیت شعر شاهرودی با توجه به این مسئله چی هست؟
نخستین مجموعه شعر شاهرودی به نام آخرین نبرد با مقدمه نیما منتشر شد و نیما بسیار سختگیر بود. اساسا نیما دقیقا تشخیص داده بود که زبان و فضا و ذهنیت و تخیل شاهرودی با اون متفاوت هست، اما در مجموع در فضای تحول شعر نیمایی زندگی میکنه. شاهرودی چند دوره داره در شعرش، که آخرین نبرد، مجموعه آینده و می در ساغر، هر سوی راه، آی میقات نشین و چند کیلومتر نیمی از واقعیت. که این آثاری که شاهرودی منتشر کرده اگه نگاه بکنیم، هم میکوشه زبان حاشیه‌نشین‌ها و زبان مردم عادی رو تا حدودی در شعر جذب بکنه، شعری بکنه و فضاهای زبانی رو کشف میکنه و ابداع میکنه که در شعر شاعران دیگه دیده نمیشه. شاهرودی در واقع میشه بگیم کاشف فضاهای زبانی تازه در شعر هست، در زمانی که کمتر کسی به زبان شعر یا به ساختار و فرم شعر توجه میکرد و بیشتر توجه به محتوای شعر بود، با توجه به اینکه یک جوهر حماسی داره، یعنی یک جوهر حماسی در قالب شکست نده. این تناقض بین شکست و حماسه یک تحرک و ریتم رو در شعر شاهرودی ایجاد میکنه که باز ما در شعر کمتر شاعری میبینیم. اما بیش از هر چیز فضاهای زبانی و تصویرهای تازه شاهرودی هستش که چیزی رو بر شعر معاصر ما افزود. حتی در همون زمانی که در آغاز راه هم بود، به شیوه دیگری از نیما و دیگران به کار گرفت و کشف کرد زبان خودش رو. شعر مشترکی هستش که ریادالله رویایی و هوشنگ بادیه‌نشین و اسماعیل شاهرودی هر کدوم یه مصرعش رو گفتن زمانی که هر سه چپ بودن و متمایل به حزب توده. اما شما تفاوت زبانی رو قشنگ تو این مصرعها دریافت میکنین. من این شعر میخونم، شما قشنگ هر کسی در میابه که کدوم مصرع مال چه کسی هست از این سه نفر. مرد ماهیگیر با نجوای بسم الله، قایق خود را به سان قایق خورشید روی ناهموار موج آهسته میراند. دستهایش میسراید آیت الکرسی به هر آمد شده پارو، و نگاهش میدهد پرواز صدها مرغ سبز یادها را در فضای قصرهای موج. آفتاب گرم را با جلوه هر یاد میخواند. آفتاب ما نمیداند که مردی هست و موجی از توکل الله در سرش سرشار ماهی ها. اینکه آیا در درون تور ماهیگیر حسرت صد ماهی چالاک میماند. این زمینی که شعر جالبه که سه تا شاعر گفتن در منسجمه، یعنی حالتی یک شعر داره، اما اون تلاش شاهرودی برای اینکه زبان مردم رو شعری بکنه و خب تخیل رویایی و سنت شکنی بادنگی نشین رو میشه توی شعرهای اینا دید.
من مهرداد سپهری 29مین جنگ فرهنگی هنری رو همینجا به پایان میبرم. با ما تماس بگیرید و درباره این برنامه نظر بدید به شماره اسمس 20420-6038-7450 و یا با ایمیل فرهنگ@radiofarda.com. پس تا هفته بعد.
10 سال زندان برای سربازی که به نفع ایران جاسوسی میکرد بمبئی را چه کسانی شعله ور کردند، روبوده شدن یک کشتی دیگر در خلیج عدن، همه اینها در وبسایت رادیو فرداست. به جمع آنهایی بپیوندید که در وبسایت رادیو فردا به سوال ما پاسخ می‌دهند. خشونت علیه زنان چرا؟ برای شنیدن هر آن برنامه‌ای که از دست داده‌اید و خبرهایی که مرتباً نه هر روز و هر ساعت که هر چند دقیقه نام می‌شوند. و به پایان این مجله نیمه شب می‌رسیم. سالم و سربلند باشید، خوب بخوابید و اگر نمی‌خوابید، همکارم رضا آژیری رأس ساعت 1 بامداد با تازه‌ترین خبرها با شما خواهد بود. شب و شب‌ها و روزهایتان به خیر و خوشی باد.